لكنه نزع وزعا يتسلمه الطبيعي ويبرهن عليه الإلهي أن الأجسام المتحركة هذه الحركات إنما تتحرك عن قوى فيها هي مبادئ حركاتها وأفعالها. گفتیم که اجسام رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که صاحب فعلها و انفعالها هستند. گاهی برای این فعل و انفعالی که در این اجسام ظاهر میشوند سبب خارجی یعنی خارج از ذات این اجسام میابیم و گاهی نمیابیم. اون وقتی که سبب خارجی برای این افعال و حرکات نمیابیم، این افعال رو به سبب داخلی نسبت میدیم، ولی در این حال احتمال میدیم که سبب خارجی موجود باشد که ما اون سبب خارجی رو نیافته باشیم، یعنی حس نکرده باشیم یا در بحث عقلیمون بهش نرسیده باشیم. با وجود این احتمال دیگه نمیتونیم حکم کنیم که سبب این افعال سبب داخلی است و قوه است در جسم. ولی با وجود این احتمال و این با وجود این که نمیتونیم قطعاً حکم کنیم که اسباب این افعال اسباب ذاتی و داخلی هستند، با وجود این به عنوان اصل موضوع قبول میکنیم که اسباب این افعال اسباب داخلی هستند، یعنی از اون احتمالمون صرف نظر میکنیم و اعتماد میکنیم به برهانی که الهی در الهیات مطرح میکنه و با اون برهان ثابت میکنه که این افعال اسباب داخلی دارند. ما با اون برهان اعتماد میکنیم و در اینجا از این احتمالی که دادیم که احتمال مخالفه دست میکشیم. خب با این وضع باعث وارد بحث میشیم، با این وضعی که داریم، یعنی با بی‌توجهی به احتمال و به عنوان اصل موضوع قبول میکنیم که این حدسان افعالشون، حرکاتشون مستند است به ذاتشون. در جلسه گذشته از کردیم که مستند بودن این افعال به ذات دو جوره. یکی این که به ذات جسم، به ماه و جسمان این افعال رو مرتبط کنیم، یکی این که به قوهی که در این جسم موجود است این افعال رو مرتبط کنیم. اون نحوه اول قبول نمی کنیم که افعال رو مرتبط کنیم به جسم به ماه و جسمان، و الا لازم میاد با توجه به این که همه اجسام در جسم به ماه و جسمان شریکن، همه شون هم در افعال و حرکات شریک باشند، در حالی که ما ازشون افعال و حرکات مختلف میبینیم، پس میتونیم که این افعال و حرکات مربوطه به جسمشون به ماه و جسمان نیست، بلکه مربوطه به قوه ایست در اونها. پس بنابراین ما با کمک اون اصل موضوعی که گفتیم قبول میکنیم که در اشیا قوه‌ای هست. حالا درباره این قوه بحث میکنیم. توجه شدید چطوری وارد بحث شدیم؟ اول اصل موضوع رو اینطور قرار دادیم که سبب خارجی نیست، سبب مربوط به خود این شیعی است که فعل در ظاهر شده. بعد گفتیم اگر سبب مربوط به خودش باشه، یا مربوط به خودش هست به ما و جسمان، یا مربوط به خودش هست به ما این که دارای قوه است. این که مربوط باشد به جسمیتش اینو قبول نشدیم. گفتیم پس باید مربوط باشه به اون قوهی که درش هست. از اینجا نتیجه گرفتیم که اون اصل موضوع برای ما ثابت میکنه که جسم دارای قوه هست. و بعد ما با توجه به اینکه جسم دارای قوه است و با این قوهش کار میکند، این قوه رو تقسیم میکنیم. تقسیم میکنیم به چهار جسم که اینا در جلسه گذاشتم گفته بودیم، مثالم زده بودیم، ولی خوب الان چون میخوام بخونم باید تشارش کنم. یک قوه، قوه ایست که منشأ وجود یک نوع فعل میشود، نه بیشتر، اون هم بدون اراده، بدون زمینه اراده. این رو مثال میزنیم به سنگ که یک کار بیشتر انجام نمیده، کار طبیعی و منظورم هست، کاری که برش تحمیل میکنن ممکنه مختلف باشه، ولی کاری که خودش به طبیعت خودش و به همون قوهی که درش موجوده انجام میده کاری سواهد، یعنی یک نوع بیشتر نیست. و اون حبوکه اگر در یک جای معلقی قرارش بدیم که آرام نباشه، رهاش کنیم یک پایی حبوک میکنه، جز این فعل فعل دیگه هم نداره، همین یک نوع فعل رو داره، این فعل هم بدون اراده انجام میده. پس قوه ای داریم که کار رو انجام میده، اون هم یک نوع کار و بدون اراده. دومین قوه، قوه ایست که کار انجام میده، اون هم یک کار، یعنی یک نوع کار ولی با اراده، مثل خورشید که حرکت دورانی میکنه و این حرکت دورانی کار واحده، غیر از اینم انجام نمیده ولی با اراده انجام میده، چون چنانچه در جای خود ثابت شده هر حرکت دورانی اگر قصدی نباشد باید ارادی باشد، اگر قصدی بود بستگی داره به اون قاصد، اما اگر قصدی نبود طبیعت نمیتواند حرکت دورانی کند، اراده باید زمینه شود. اینو در جا خودی ثابت میکنه، چون طبیعت اگر چیزی رو قصد کرد و به سمت اون چیز رفت و او رو به دست آورد دیگه رهاش نمیکنه، ما یک قصرن ازش بگیرید، در حالی که میبینیم متحرک و حرکت دورانی به یه جا که میرسه اونجا رو رها میکنه، طبیعتا رها میکنه، نه که تحمیل را نها کنه. پس معلوم میشه که حرکت حرکت طبیعی نیست، ولی اگه حرکت طبیعی بود اونجا که میرسید آرام میشد، هیچی حرکت دورانی آرام نمیشه، در هر نقطه شما بگید مقصدش میرید به اون نقطه رسید داره از اینجا عبور کرد، میفهمید که با اراده داری کار میکنی، به اونجا هم که میرسه اراده نکرده سکون و اراده کرده ادامه حرکت. حالا این درجه خود ثابت میشه، من فقط خواستم اشاره بکنم که تذکری باشه، و الا اصلا هیچ از این توضیح میخواد. پس در حرکت های دورانی اراده لازمه، بنابراین قوه ای که در شمس موجود است و شمس رو به حرکت دورانی وادار میکنه، اون قوه همراه اراده داره فعالیت میکنه. این هم قسم دومه که از قوه فعل واحد صادر می شود، نوع واحد صادر می شود، ولی این نوع همراه اراده می آید. قسم سوم قوه ایست که کارهای مختلف انجام می ده، نه یک نوع کار بلکه کارهای مختلف انجام می ده، و این کارهای مختلف رو بدون اراده انجام می ده، مثل قوه ای که در نبات موجوده. قوه ای که در نبات موجوده کارهای مختلف انجام میده، میبینید که روی این ریشه تنهی به وجود آمده و از این تنه شاخه هایی رویده، رویش این شاخه ها که به جوانب مختلف متوجهن به توسط اون گنب است. خود ریشه هم که نگاه کنید میبینید که تارهای نازک، یه خود زخیم تر از نازک در این ریشه به وجود آمده، شعبی برای ریشه حاصل شده، این هم کار همون قوه است. بعد از مدتی میبینید این ساقه یا این شاخه زخیم شد یا درازتر از اولی شد. این زخیم شدن و اون دراز شدن یعنی طول پیدا کردن یا عمق پیدا کردن، این هم کار اون قوم است. میبینی کارها مختلفه، اگرچه همه از نوع حرکت هند یا به تعبیر دیگه همه از نوع رشدند، ولی بالاخره به جوانب مختلف به صورتهای مختلف. پس کار واحد نیست، انواع مختلفی از کار. ولی توجه میکنید که هیچ کدوم با اراده انجام نمیشه، همه بی اراده، همه بی اراده انجام میشه. پس یک قوه داره کارهای مختلف انجام میده خالیاً عن اراده. این در قوه نباتی میسازد. قسم چهارم قوه است که کارهای مختلف انجام میده ولی همراه اراده، مثل قوهی که در حیوان موجوده. این ملاحظه میکنید دیگه، واضحه، در خودمونم هست. کارهای مختلف انجام میدهد همراه اراده. ما به بعد حیوانیمون این کار انجام میدیم، البته به بعد نباتیمون کارهای غیر ارادی انجام میدیم. الان منظور و بحث ما نیست، ما به بعد حیوانیمون کارهای مختلف و همراه اراده انجام میدیم. حیوانم در بعد حیوانیش میچنین میکند، ولی او در بعد نباتیش کارهای بیاراده انجام میده. در بعد نباتی قوه نباتیش داره فعالیت میکنه. قوه نباتی میخواد توی درخت باشه، توی حیوان باشه، توی انسان باشه، همون چیزی که گفتیم کارهای مختلف بلا اراده انجام میده. قوه حیوانی چه در انسان باشه چه در حیوان، میتواند کارهای مختلف با اراده انجام بده. پس نگید که قوه حیوانی در حیوان بی اراده کار میکند، اون قوه نباتی است که در حیوان بی اراده کار میکند. قوه حیوانی با اراده کار میکند. پس این که مثال میزنیم قوه حیوانی قوه است که کارهای مختلف با اراده انجام میده، این نقض نداره، همه جا درسته. هر جا قوه حیوانی داشته باشیم این وضع براش هست که کارهای مختلف ولی با اراده انجام میده. خب توجه کردید چهار تا قوه درست شد. دو تا از این قوه ها یک نوع کار انجام میدادن، گاهی با اراده گاهی با بی اراده، یعنی در بعضی ها با اراده در بعضی ها بی اراده. دو قسم دیگر کارهای مختلف انجام میدادن، باز در بعضی ها با اراده در بعضی ها بی اراده. مجموعا چهار تا قوه پیدا شد که چهار جور کار انجام دادن. اولی رو، قوه اول رو که نوع واحد انجام میدهد بی اراده، ما طبیعت مینامیم. سه تا دیگر رو نفس مینامیم، اونی که کار واحد با اراده انجام میدهد نفس فلکی مینامیم، اونی که کار متعدد بی اراده انجام میدهد نفس نباتی مینامیم، اونی که کار متعدد با اراده انجام میدهد نفس حیوانی مینامیم. پس هیچ کدوم از این سه قسم اخیر رو طبیعت نمیگیم. طبیعت اختصاص داده می شود به اون قسم اول که کاری را که نوع واحد است انجام می دهد بدون اراده. این البته تبیین ما بود، ولی اطلاقات دیگری هم دیگران برای طبیعت دارن که اون را باید ذکر بکنیم و بگیم که مقصود ما در اینجا کدام اطلاق، همین اطلاقی است که الان گفتیم، یا می توانیم اطلاق دیگران را هم بپذیریم. ما دو تا اطلاق از دیگران نقل میکنیم، هیچ کدام رو در اینجا قبول نمیکنیم. نمیگیم حرفشون باطله یا صحیحه، بحث نمیکنیم باشون. میگیم اونی که مورد نظر ماست طبیعت به معنی اول، یعنی همینی که الان توضیح دادیم، اون دو تا اطلاق اونها رو اصلا مورد بحث قرار نمیدیم، ولو اطلاقشون رد هم نکردیم. نمیگیم مردوده، نمیگیم مقبوله، فقط از بحث خارجش میکنیم. پس توجه داشته باشید اگر ما اطلاق کردیم طبیعت رو، اراده کردیم قوه ای رو که فعل واحد انجام میدهد بلا ارادته، الان معنای طبیعت روشن شد، یعنی مقصود ما از طبیعت روشن شد. الا معنای منطقی طبیعت رو، یعنی حدش یا رسمش رو انشاءالله بعد ازش خواهیم کرد.
طبیعت سنگین، معلوم از میشه این طبیعت سنگین اختبار، یعنی ذاتش، دوست دارد که جسم آجز که من لحظه ذات سنگی هم منظور نیست. این طبیعت اینجا منظور چیه؟ این چیز ذات اون سبتر آقا قوه هست اینجا؟
ببینید ذات اصطلاحاً به ماهیت گفته میشه و یا به حقیقت گفته میشه. ماهیت، حقیقت، ذات این سه تا یکیه. منتها در ماهیت وجود لازم نیست لحاظ بشه. وقتی اطلاق ماهیت میکنید بر ماهیت غیر موجود هم اطلاق ماهیت میکنید، بر ماهیت موجود هم اطلاق ماهیت میکنید، اما در ذات و حقیقت وجود لحاظ میشه. یعنی بر ماهیت موجوده اطلاق ذات میکنید یا اطلاق حقیقت میکنید، بر معدومه نمیگید ذات، بر معدومه نمیگید حقیقت، فقط میگید ماهیت. مثلا نسبت به انقا نمیگید ذات داره، نمیگید حقیقت داره، ولی میگید ماهیت داره. اما نسبت به انسان هم میتونید بگید ماهیت داره، هم میتونید بگید ذات داره، هم میتونید بگید حقیقت داره. خب پس معنای ذات روشن شد. طبیعت مرادف ذات نیست. طبیعت منتسب به ذاته، یعنی ذاتیه. قوه ایست موجوده در این ذات، نه خود ذات. حالا اگر شما خواستید بر طبیعت اطلاق ذات کنید ولی ذات اینجا رو با ذاتی که مرادف ماهیت متفاوت ببینید، اشکالی نداره. اطلاق و اصطلاح در اختیار ماست، میتونیم جعل اصطلاح کنیم. ولی ذاتی که به طور معمول گفته میشه بر طبیعت اطلاق نمیشه، بر صاحب طبیعت اطلاق میشه، یعنی بر اونی که دارای این قوه است اطلاق ذات میکنیم، ولی بر خود طبیعت اطلاق ذات نمیکنیم. طبیعت رو میگیم ذاتیه، این ذاته، یعنی خارج از اون نیست، مربوط به اونست.
طبیعت
به
همین
معنیه،
طبیعت به این
معنی، طبیعت به این معنی گفتیم. البته ما الان طبیعت رو داریم قوه معنا میکنیم، نفس رو هم قوه معنا کردیم. قوه رو چهار قسم کردیم، یک قسمش رو گفتیم طبیعت، سلسلیش گفتیم نفس، همشون قوه هستند که ذاتی دارای این قوه است. بر اون ذات ما اطلاق طبیعت نمی کنیم، بر اون قوه موجوده در ذات اطلاق طبیعت می کنیم. همچنان بر ذات انسان ما اطلاق نفس نمی کنیم. بر این ذاتی که قوهی درش موجوده به اون قوهش اطلاق نفس می کنیم، یا بر خود این مجموعه که صاحب قوه است اطلاق ذات می کنیم. نفس رو به اون قوه می گوییم، ذات رو به صاحب اون نفس و صاحب قوه می گوییم. و صاحب قوه مرکب میشه از نفس و ماده. ممکنه در جایی این طبیعت جزء ذات باشه، ممکنه قوهی موجود در ذات باشه و نوعا جزء ذاته، چون طبیعت صورت نوعی است و صورت نوعی جزء ذاته. اگر به طبیعت بگید ذاتی اشکال نداره، اما اگر بگید ذات باید مقصودتون رو معین کنید که غیر از اون ذاتیست که مرادتون ماهیت. خب سوال شما جواب داده که ظاهر نیست. طبیعت بعدا بحث میشه که کجا میتونیم اطلاقش کنیم. آیا ما طبیعت رو اما حرکت میبینیم، ماده میبینیم، چی میبینیم، اینه بعدا بحث میشه، در فصل بعدی میاد. اما الان به همین اندازه داریم طبیعت رو معرفی میکنیم که قوه ایست که کار واحد میکند بدون اراده. بعدا هم توضیح بیشتری خواهیم داریم، این تعریف منطقی براش خواهیم آورد که حالا یه حده یا نسل. جزء ذاته عرض می کنم، اگر صورت نوعیه باشد جزء ذاته، جزء جوهری ذاته. حالا باید ببینیم چیه، ما هنوز مشخص نکردیم که این قوه چیه، با چه چیزایی می تونیم تعبیرش کنیم. آیا در همه جا این قوه که اسمش طبیعت صورت نوعی است، یا در جایی جوری دیگه است؟ اینا باید بعدا بحث بشه. ما فعلا داریم طبیعت رو بیان میکنیم که قوه است، بعدا هم تشریح میکنیم به تشریح منطقی. اما این قوه مرادف چه چیزایی است؟ اینا بعدا باید بحث بشه. قوه مرادف صورت نوعی است یا یه چیز غیر از اونه؟ آیا همون قوه است که ازش فصل و انتظار میکنیم یا چیزی دیگه است؟ اینا بعدا بحث بشه. ما الان فعلا داریم خود طبیعت میگیم، به مرادفاتش کار نداریم. خود طبیعتی توضیح داده میشه، اما حالا مرادفش چیست و بر چه چیزهای دیگه میتواند اطلاق شود، اون بحثای بعدی ماست.
شما
فرمودید
اسم طبیعت
یعنی باز به این حرف نزدیک، وقتی اسم قوه میاد این حالا میره به طرف کیف استعدادی یا دمر وجودی میبینا گیراج کنه. نه، این قوه ای که ما میگیم قوه ایست که داریم مستر قرارش میدیم، تعریف نشدیم هنوز. مصدر حرکت یا سکون، اون کیف استعداد اینها مصدر حرکت یا سکون نیستند. اگر هم بتونید اون رو مصدر بگیرید، ببینید رو بگونم طبیعت اطلاق کنید و ببینید هست یا نه، تعریف هست میکنه یا نمیکنه. و این باید بعدا وقتی ما تعریف گفتیم شما ملاحظه کنید که تعریف بر اون کیف استعداد اطلاق میکنه یا نمیکنه. اگر سکت اونم بگید طبیعت، ولی بعدا معلوم میشه چی صد نمیکنه. ما هنوز تعریف نکردیم، وقتی تعریف کردیم تعریف رو تطبیق کنیم. هر جا دیدین این تعریف تطبیق شد بگیم طبیعت، هر دیدین تطبیق نشد بگیم طبیعت نیست. صفحه 30 هستیم، صفحه 6 هم لکن نزع و وضع یتسلم و طبیعی. این لکن رو من در جلسه گذشته عرض کردم، مربوط هست به اون ثم ما یدرینا ان تکون هذه الاجزاء التي لا نجد لها محرکات تا آخر، مربوط به اونجاست. مفاد جمله قبلمون این بود که ما نمیدانیم این افعالی که سبب خارجی برایشون نمیبینیم واقعا سبب داخلی دارن یا سبب خارجی دارن که پیش ما روشن نشدن. اینو نمیدونیم. احتمال وجود سبب خارجی هم میدهیم، لکن نه، یعنی لکن با وجود این احتمال، این لکن نه استدراک از اینجاست، با وجود اینکه احتمال میدهیم که این افعال مستند باشند به سبب خارجی که ما نیافتیمش، با وجود این نزعو، یعنی به صورت اصل موضوعی میپذیریم یه نوع پذیرشی که طبیعی قبولش دارد، یعنی اصلی رو در اینجا جعل میکنیم که طبیعی تسلم میکند و الهی برهان برش اقامه میکند. طبیعی تسلم میکند یعنی به اعتماد برهانی که الهی اقامه میکند قبول میکند. از نزع یعنی اصلی رو جعل میکنیم به نوعی از جعل که یا به نوعی از اصل که طبیعی قبولش میکند، لذا پیش طبیعی میشود اصل موضوع و الهی برش برهان قامی میکند، لذا در نزد الهی میشود یک امر ثابت شده نه یک اصل موضوع. اونی که نزع چیه؟ نزع و مفعولش اینجاست، انمل ارسان. نزع و یعنی به عنوان اصل قبول میکنیم چه اجسامی که حرکت میکنند حاضر الحرکات را. حاضر الحرکات را یعنی حرکاتی که مستند به داخل دیده میشوند نه مستند به خارج. گفتیم یه حرکاتی که مستند به خارج دیده میشوند، اونا روشنی که از خارج داره میاد، اونا مورد بحث ما نیستند. اما یه نوع حرکاتی است که ما اونا رو مستند به داخل میبینیم و احتمالا میدیم که مستند به خارج باشه، ولی قرار میدیم پیش خودمون فکر میکنیم ان اجسامی که حرکت میکنن به این نوع حرکات، این نما یعنی به این نوع حرکاتی که سبب خارجی برایشون مشهود نشده، این نما تتحرک این اجسام ان قوا فیها، قبول میکنیم که این اجسام از قوایی که مستقرن در خود این اجسام حرکت شروع میشه و حرکت مستند به این قواست. شهیه مبادع و حرکاتها و افعالها، این قوا مبادی حرکات اون اجسام و افعال اون اجسام هست. خود اجسام جسمشون به ماهوت جسم مبدع نیست، بلکه این قوه مبدعه، قوه موجود داره. حالا که این مطلب رو به عنوان اصل موضوع قبول کردیم، یعنی پذیرفتیم که جسم به قوت فیه عمل انجام میدهد، این قوه رو تقسیم بعد از پذیرش این مطلب که جسم با قوه این کار رو انجام میدهد، این قوه رو تقسیم میکنیم به حسب افعالی که میبینیم از قوه صادر میشود، قوه رو تقسیم میکنیم. چهار روحه میبینیم صادر میشید، به کمک این چهار روحه چهار تا قوه درست میکنه. فمنها، این منها یعنی فبعضها، اولین قوه از چهار قوه رو که ذکر میکنه با کلمه منها مصدر میکنه، در سه قوه دیگر کلمه منها رو نمیاره. اونجا هم شما کلمه منها رو تقریب بکید، منها قوتون و باز و منها قوتون دیگه، و منها قوتون دیگه میگه و قوتون. فمنها قوتون تو حرک و تو غیر و یستر و انحل فعل الان نهج واحد من غیر ارادتن. بعد از من غیر ارادتن ویرگول میذاریم. قسم اول تمام شد. قسم اول قوه ایست که حرکت میدهد و تغییر ایجاد میکند و یستر و انحل فعل از او صادر میشود الان نهج واحد. و این قوه همراه اراده نیست، یا این کار بدون اراده انجام میشود. من غیر اراده تن یعنی قوه همراه اراده نیست، یا این کار بدون اراده انجام میشود. هر دو درست. و قوتون، این و قوتون رو حتی بر اراده نگیرید، چنانچه کتاب ما این کاری کرده. کتاب ما بعد از قوه ویرگول گذاشته، در حالی که بعد از اراده بعد ویرگول میذاشت. کتاب ما اینطور نوشته: من غیر ارادتن و قوتون. غلطه. باید من غیر ارادتن تمام شود و قوتون یعنی و منها قوتون. این دومینه، دومین قوه از این قوه است. و قوتون کذاره که بعد از قوتون ویرگول باید خط بخوره. و قوتون کذاره که منتها مع ارادته. قوتون کذاره یعنی قسم دوم قوه است که این چنین است، یعنی تو هر رکو و تو غیر و یست رو انحل فعل الان نجل واحد، اونم فعل یکسان و یک نواخ و یک نو صادر میکنه منتها مع ارادته. فرقش با قسم اول اینه که در قسم اول من غیر ارادتن بود، در این قسم دوم مع ارادتن. سوم، و قوتون متفننه نتو تحریکه بل فعل. بین تحریک و فعل ویرگول گذاشته، اینم باید خط بخوره. سومی قوه ایست که متفننه نتو تحریکه بل فعله، یعنی چند جور حرکت ایجاد میکنه، چند جور فعل صادر میکنه. نوع واحد نیست، یعنی فعلش نوع واحد نیست، فعلش مختلفه، اما من غیر ارادته، همراه اراده نیست. افعال مختلف همراه اراده نیستند. این قسم سوم امتحان. چهارم، و قوتون واو میخواد که از کتاب ما افتاده. و قوتون متفننت الفعل و تحریک مع ارادته. قوه چهارم قوه ایست که چند جور فعل و تحریک ایجاد میکنه، منتها همراه اراده، خالی از اراده نیست. که برای هر چهارتا مثال از خارج گفتیم، خود ابن سینا مثالشو میاره. و کذالک هر قسمت فی جانب سکون، در طرف سکون هم قسمت همین جوره، یعنی در طرف سکون هم همین چهار قسم بزنیم. قوه ایست که یک نوع سکون ایجاد میکنند، وقتی یک نوع حرکت کرد مخالف اون یک نوع حرکت میشه یک نوع سکون، یا چند نوع سکون ایجاد میکنند، وقتی چند نوع حرکت کرد هر کدوم از حرکت ها رو که متوقف کرد میشه سکون، چون حرکت ها مختلفن سکون ها مختلف میشه. مثلا در نبات که حرکت ها مختلفه، هر کدوم از حرکت ها تبدیل به سکون شد میشه نوعی خاصی از سکون. وقتی همه حرکت ها تبدیل به سکون شد، سکون های مختلف درست میشه. توجه میکنید سکون مختلف میشه یعنی چی؟ به اعتبار حرکات مختلف میشه، چون حرکات مختلفن، وقتی این حرکات متوقف شدن سکونهای مختلف درست میشه. ولی خود سکون چون امر عدمیه نمیتونه مختلف بشه، معنا نداره اختلاف عدم. اختلاف عدم به اختلاف ملکاتشه، چون حرکات مختلفن سکونها مختلف میشه. پس سکون واحد در صورتیست که حرکت واحد باشه، سکون مختلف در صورتیست که حرکات مختلف باشه. این مطلب روشنه. پس قسمت در جانب سکون هم همینه، یعنی سکون رو به همین چهار قسم تقسیم میکنیم. قوهی که حرکت میدهد چهار قسم، قوهی هم که تسکین میکند ساکن میکند شده اونم چهار قسم. پس قسمت در جامعه سکون هم همینه، یعنی منشأ سکون هم چهار جور قوه است که این چهار جور قوه چهار جور سکون ایجاد میکنند به بیانی که در حرکت گفته شد. این مطلب روشنه. مطلب دیگری که بسیار مهمه و شاید اگر به این مطلب توجه نکنیم حتی بعضی از کلمات خود ابن سینا روشن نمیشه، اینه که همه جا لازم نیست که اگر قوه تحریک کرد تسکینم بکنه. ممکنه یک قوه تحریک بکنه ولی تسکین بودش نباشه. ممکنه مثلا هم حرکت بده هم تسکین کنه، هر دو با هم جمع بشن. لزومی نداره که هر جا قوه تحریک داشتیم همون قوه حاضر داره تسکین هم باشه. اصلا ممکنه ما سکون طبیعی نداشته باشیم در بعضی چیزه، مگر اونجا که قوه تحریک رو قطع میکنه، آرام میگیره، دیگه فعالیت نمیکنه، اونجا میگیم به طور طبیعی ساکن شد. مثلا سنگ وقتی دست وسط حواس داره میاد پایین حرکت طبیعی دارد، وقتی روی زمین قرار گرفت سکون طبیعی دارد، اما اگر وسط را بایستاد در سکونش طبیعیه؟ این مسلم سکونش طبیعی نیست، سکونش فسیه. وسط را کسان نیسته به طور طبیعی و دیگه نفر مانعش باشه. این نفر و چی دارم عرض میکنم؟ ولی که ابن سینا داره وقوف فر وسط رو به قوه موجود در سنگ نسبت میده، یعنی به طبیعت. وقوف سنگ در وسط هوا طبیعیه. این چطوری توجیه میشه؟ کلام ابن سیناست. این چطوری توجیه میشه؟ ظاهرش اینه که اشکال داره، سنگ وسط هوا به طور طبیعی نمیسته، به طور قصری نمیسته. این جوابش همیز کرسیده شبه پیش نه، یعنی فکر نکنید ابن سینا اشتباه کرده. جوابش همینه، اونجا که این قوه باید تحریک کند تحریک میکند، اونجا هم که باید تسکین کند تسکین میکند، ولی جایی ممکنه تسکین نکند. این که ما میگیم در وسط هوا اگر متوقف شد اون قوه متوقفش کرده، این در صورتی که اگر متوقف شد، ولی این اگر تعبو پیدا نمیکنه، هیچ وقت وسط هوا واقف نمیشه، این سن متوقف نمیشه. اگر وسط هوا بدون عامل خارجی متوقف شد، بدانید که طبیعتش متوقف میشه، نه اینکه حتما متوقف میشه. متوجه داشته باشید سنگ اگر حرکت کرد در وسط طبیعتش حرکت میدهدش، اگر بدون عامل خارجی توقف کرد در وسط طبیعتش اون را ساکن شده. اگر توقف کرد نمیخواد بگه توقف میکنه. خود ابن سینا بعدا این نکته رو توضیح میده، نکته مهم نیست. بعد از اینکه تعریف طبیعت رو ذکر میکنه میگه لیسه علی النهایته، یعنی اینطور نیستش که هر جا قوه تحریک کرد تسکینم بکنه، بلکه یه جا ذاتش تحریک کردنه همیشه تحریک میکنه، یه جا ذاتش تسکین میکنه، یه جا هرگز هر دو میکنه، هر دو انجام میده. این دیگه فکر نکنید وقتی ما داریم تعریف میکنیم طبیعت رو به این طور تعریف میکنیم که ازش حرکت و سکون صادر میشه، توقع نداشته باشید که همه جا هم حرکت رو صادر کند این قوه هم سکون رو صادر کند، بلکه منظور اینه که اگر حرکت صادر میشود حرکت رو این طبیعت صادر میکند، اگر هم فعلش سکون است سکون رو صادر میکند. نمیخوام بگیم حتما فعلش حرکت هست حتما فعلش سکون است، میگیم اگر فعلش حرکت حرکت ایجاد میکند، اگر فعلش سکون سکون ایجاد میکند. این توضیح خود ایشون بعدا میده و توضیح بسیار مهمیه که شبه در این مثال و همسایه مثال حل میکنه، که خود ابن سینا داره میگه سنگ وسط در هوا بیسته طبیعی نیست، در حالی که ما میدونیم اگه وسط در هوا بیسته طبیعی نیست. منظورش اینه که اگر بدون عامل خارجی دیدید ایستاد بیدید طبیعت هم ایستاد، ولی هیچ وقت نخواهید دید که در وسط ما بیسته.
بله،
هیچ وقت سنگو شما رها کنی متحیر سرگردان نمیشه، به وسط عالم که میرسه نیست، غیر ممکنه از اینجا عبور کنه. وسط عالم نیست، چون وسط عالم مرکز عالم. دوباره از وسط میخواد بره اون وسط، یعنی باید بره بالا. شما فکر میکنید که وسط عالم زیر پای شماست، زیر وسط هم زیر پای شماست. زیر وسط دیگه بالا سره. دقیق میدون چه ارز میکنم؟ وسط که مرکزه، شما بیستید، هر جای وسط بیستید، وسط زیر پاتونه و بالا سرتون هم فوقه. شما الان این طرف وسط ایستید، یعنی این طرف کره زمین بایستید، فکر میکنید که اون طرف کره زمین زیر پای شماست و آسمانی هم که اون طرف کره زمین زیر پای شماست، در حالی که آسمان اون برای بالا سر شماست. برید اون برای میبینید بالا سرتون. همه جای اطراف مرکز فوقند، مرکز سفله. سنگ وقتی رسیده مرکز نیسته، متغیر سرگردان نمیشه، چون اگه بخواد سرگردان بشه بره جلوتر، یعنی باید بره بالا نه پایی. توجه میکنید چه عرض میکنن؟ شما مرکز رو، مرکز عالم رو ندیده گرفتید، فرمودید سنگ رو بلکنی هر میره. اگه زمین نباشه سنگ همیتون میره که میره. اگه زمین رو بشکافید فرمودید سنگ باز تو این شکاف مثل اینکه تو چاه بیفته میره تا پایی. اینجا نیست. سنگ وقتی به مرکز عالم رسید نیست، نمیتونه پایین بره، یعنی پایین دیگه نمیره، بره عبور کنه داره میره بالا و هیچ وقت طبیعتا به سمت بالا. فن اول من الاقسام، از این چهار قسم، قسم اول کما یعنی کل حرکتی للحجر فی هبوتهی، یا کل فعل ثابت للحجر فی هبوتهی و وقوفهی فی بسر. اگر ما را هم کنایه از قوه بگیرید بازم میشه. شما یعنی مثل قوهی که للحجر است که این قوه تأثیر میگذارد هم در وقوف سنگ و هم در وقوف سنگ بسند. هرچندم اگر وسط عبارت باشه از همین وسطی که ما میگیم، چون سنگ در این وسطی که ما میگیم نمیسته، همون توجیهی که من از خارج از کردم لازم، که باید بگیم که اگر سنگ در وسط ایستاد که نمی ایستد، حتما ایستادنش اگر عامل خارجی نداشت هم ایست، با این توجیه. اما اگر مراد از وسط، وسط العالم باشه نه وسطی که ما میگیم، در این صورت عبارت ابن سینا احتیاج به توجیه نداره، احتیاج به توجیه نداره، بلکه ایشون این چنین میگه که سنگ در وسط عالم که زمین است میایستد، که الان وسط عالم زمینه دیگه، حالا که زمین هم بردارید اون نقطه مشهد وسط عالم، سنگ در اونجا میایستد، ایستادنش ایستادن طبیعی است دیگه. این نباید بگیم اگر ایستاد ایستادنش طبیعی است، بلکه واقعا میسته و وقتی ایستاد ایستادنش میشه ایستادن طبیعی. پس اگر مراد از وسط اون وسط رایجی باشه که در ذهن ما هاست، اون توجیه که ارز کردم لازم. اگر مراد از وسط، وسط عالم باشه، این مرکز عالم باشه، این دیگه اون توجیه رو نمیخواد، یعنی واقعا سنگ در وسط عالم میسته، به طور طبیعی هم میسته، تقدیری هم نیست، تنگیزیه، یعنی واقعا میشه در مثلا، نه این که اگر ایستاد به طبیعتش ایستاده، بلکه میایستد و با طبیعتش ایستاده. شاید مراد همین وسط من مرکز عالم باشه که دیگه توجیه نخواد. توجه کردید که من در باره وسط دو احتمال گفتم. یک احتمال این که مراد از وسط، وسط هوا باشه، همینی که در عرف ما رایجه. یکی دیگه مراد از وسط، وسط العالم باشه که در عرف فلاسفه رایجه. نوعاً وقتی که فلاسفه میگن وسط، وسط العالم را اراده میکنن. هر دو احتمال در اینجا هست، اما احتمال اول رو خب من اول گفتم و این دلیل بر اهمیتش نیست. احتمال دوم و دوم گفتم، دلیل بر کم اهمیتی نیست. به نظر میرسه که احتمال دوم ترجیح داره، یعنی مدت از بسط بسط العالم باشه. نه تنها ترجیح، بلکه شاید بتونیم بگیم متعین هم هست. اون احتمال اول اصلا در اینجا اراده نشده، فقط به عنوان یه احتمال مطرح شده. ولا احتمال واقعی که میشه روش اعتماد کرده و باید بشه اهمیت داد اینه که مدت از بسط بسط العالم باشه. وقتی که همون تکی توجه کردن احتیاج به توجیه هم نداره.
ساختی
که
اینجا ما حرکت و سکوتی نشونه واقعا براشید از صدور قبول و صدور اسناد میدید. در اینجا دو تا فعل شهادت شده میدید. الان این در نهج مواجه شما یه بار حرکت دارید اسناد میدید به اون قبول، یه بار هم سکون واقعا دارید اسناد میدید. یعنی جو یک حرکت نیست میگیدی قبل سنگ هم حرکت توی طبیعیش هست، همون موقعی که به وسط عالم رسید تحقق کن.
اگه از شدم اگه ما وسط رو وسط عالم بگیم دیگه احتیجمون توجیه نداریم. وقت سنگ هم میتواند حرکت بدهد، هم میتواند سکون بدهد، منتها حرکت رو در یک حال و سکون رو در حال دیگر، هر دو در یک حال میشه. هر دو کار از این طبیعت ساخته است. بنابراین که مداد از وسط وسط عالم باشه، هر دو کار از این طبیعت ساخته است، منتها در حالات مختلف.
نه نه
نه واحدی دیگه، اونجایی که حرکت میده فقط حرکت میده، اونجایی که سکون میکنه فقط ساکن میکنه. در یه حالتی فقط حرکت میکنه، کار دیگه نمیکنه، فقط نوع این کارش حرکت. در یه حالت فقط ساکن میکنه، کار دیگه
نمیکنه. هر فعلشون
در زمین به وان نیست. نبا در همون حالی که مشغول فعالیتی نیست، سیاست کار رو با هم داره انجام میده. هم ریشه رو رشد میده، هم شاخه رو رشد میده، هم تنه درخت رو زخیم میکنه، هم شاخه رو دراز میکنه، همه اینا هست، همه با همه. یعنی قوه‌ای که در نباته چند تا کار رو با هم انجام میده. سنگ همه کارا رو با هم انجام نمیده. سنگ اون وقتی که حرکت میده فقط حرکت میده، کار دیگه نمیکنه. اون وقتی هم که ساکن میکنه فقط ساکن میکنه، دیگه کار دیگه نمیکنه. پس همیشه کارش الان نظم واحده. نه که بگید در مجموع کارش الان نظم واحده، مجموع کار نداریم. اون قبل وقتی فعالیتش کار باید انجام بده. وقتی داره اینجوری فعالیت میکنه این کارو میکنه، وقتی اونجوری فعالیت میکنه اون کارو میکنه. در وقت فعالیت دو تا کار مختلف با هم انجام نمیده، برخلاف قبل نبات که در حال واحد میبینی چند تا کار مختلف انجام. و یسمی طبیعتن که تا ما طبیعتن داریم خوب نیست. نسخه دیگر دیدم طبیعتن داشت، در پاورقی هم اشاره کرده که دو تا نسخه طبیعتن داریم و همون خوب، چون قوه رو طبیعت می نامیم نه طبیعیه، اون کار رو کار طبیعی می نامیم. و ثانی قسم دوم کمال شمس فی دبرانها، این ما هم کنایه از همون قوه بگیرید یا کنایه از فعالیت بگیرید، کنایه از قوه خوبه. مثل قوهی که برای شمس هست، در وقتی که دبران می کند یعنی حرکت مدور انجام می دهد، می بینید که یک کار بیشتر نیست، منتها به اراده.
شرق
و غرب هم کارش بشه با هم انجام کنید چه کاری کنید؟ گرچه
یک
حرکت دبرانی میکنید دیگه بشه نده. شما با مقایسه برای شرق و غرب درست میکنید، اون یه حرکت دبرانی داری میکنید، شرقش غربش اینا مقایسه تو شما بزنید.
تو استقامت اینه که انسان دیده میشه
برای خورشید
نیست. خب
اونه دیگه حرف دیگه هست، برای خورشید الان نیست. ما مثال به خورشید داریم میزنیم، اون رجوع و اقامت و استقامت هم که هست اونم با حرکت خودشه، اونم یکسانه. شما برایند حرکت هایی که حساب میکنید میبینید کم و زیاد میشه، یعنی حرکت تدبیر با حرکت خارج مرکز رو جمع میکنید. گاهی هر دو با هم به سمت مشرق میرن، خب این به سمت مشرق رفتن زیاد میشه. گاهی یکی به سمت مشرق یکی به سمت مغرب. اینجا وقتی که شما هر دو مساوی باشن برایندش صفر میشه، اون که به سمت مغرب میره بیشتر باشه به سمت مشرق کمتر میشه یا کم میشه یا خلافش دیده میشه. اینا حالا من چون خوندی دینار دارم اشاره میکنه ولی باید توضیح بیشتری بدم. برایند حرکت خارج‌المرکز و تغییر باعث پیدایش رجعت و اقامت استقامت. ولی در واقع تدویر داره حرکت واحد خودشو میکنه، خارج‌المرکز هم داره حرکت واحد خودشو میکنه، هیچ کدوم از اینا متعدد حرکت نمیکنه. ولی اینا وقت میکنه بخواد توضیح داده بشه باید نقشه شیشته بشه و بیان بشه که چطور یک بار میبینید حرکت تدویر که به قول خودشون توی سرشیبی میفته به سمت مغربه، یه بار مثلا به سمت این حرکت کوشن میبینید به سمت مشرقه. اینا از میکنم همون مجموع حرکت خارج مرکز و تدویر رو که ملاحظه میکنید گاهی منفی و مثبت با هم مساوی هست، مجموعش صفر. گاهی منفی بیشتره گاهی مثبت بیشتره، اون وقت یا به سمت مشرق یا به سمت مغرب.
نفس فلکی کدوم از
نفس فلکی اختلافه که برای هر کدوم از این فلک ها یه نفس داریم، یا اینکه نفس واحد همه این افلاک رو میچرخونه. اختلاف اگر در هر فلکی یک نفس داشته باشیم خیلی روشنه، هر قوهی فلک خودشو داره اداره میکنه و فلک خودشم یه حرکت خاص بیشتر نداره. وقتی این افلاکی که با هم بسنجید میبینید که حرکت های مختلف به نظر میرسه، ولی خب هر نفسی داره فلک خودشو اداره میکنه و هر فلکی هم یک حرکت یک نوع حرکت بیشتر نداره. اما اگر یک نفس مأمور تمام این افلاک باشه اون وقت باید بحث کنید که این چگونه میشه یک نفس داره حرکت های مختلف ایجاد میکنه، یکی توی تدویر یکی توی خارج‌المرکز، یکی هم میپذیرد به توسط ممثلش حرکت محدد الجهات رو که حرکت محدد الجهات رو ممثل وارد میشه دیگه که کل کار رو میشه. این همه هست منطبق ببینیم چی طوری میشه. در مثل شمس تدویر به خارج‌المرکز ما نداریم، میدونی دیگه، یا تدویر داریم یا خارج‌المرکز، اختلافه، دوچار با هم کسی جمع نشده گفتن یا خارج‌المرکز داریم یا تدویر. این مشکل تو شمس هم نیست، مثال به شمس مثال خیلی واضحیه. در بقیه یه مقداری حالا ممکنه احتیاج به توضیح داشته باشیم، در شمس احتیاج به توضیح هم نداریم چون شمس یا تدویر داره یا خارج‌المرکز، هر دو رو با هم نداره در خلاف بقیه کواکب که هر دو بودن. بنابراین اون بعد یک نفس داشته باشه معمول همه چی یک حرکت بیشتر نداره، که در شمس ما نمیتونیم اون اقامت و استقامت اینا داشته باشه، اونجا نیست دیگه. اقامت و استقامت در اون خمسه متحیره است، در نیره نیست.
مثلا در شمس ما یک حرکت به اسلامی مخاطب سوا خارجی رو نمیدونیم، ممکنی کسی ما جوری افلاک قرار گرفتن، یک انتظامی قرار گرفتن که این مجبور مثلا شمس حرکت کنه، اینجا می حرکت خاصی باشه. ما از کجا
نه حرکت قصدی برای شمس هست، اون رو قبول داریم. شمس تو حرکت داری، حرکت قصدی داری، حرکت استقلالی، حرکت قصدی که همه کباکه همه افلاک دارن به طبع حرکت محدد الجهات. وقتی محدد الجهات حرکت شبانه روز رو میکنه، در شبانه روز کل این افلاک رو دور زمین یک بار میشخونه، اون حرکت حرکت قصدی است، یا به تعبیر ما حرکت تبعی است، اون از بس بیرونه. حرکت استقلالی خودشون که شمس در 360 روز دور زمین میچرخه، یا مثلا فرض کنید ما در 29 روز دور زمین میچرخیم، این حرکت از استقلالی خودشون این ملحوظ ماست. شمس یک دونه حرکت بیشتر نداره، در این حرکت یک حرکت بیشتر نداره. اینطور هم نیست که چند جور حرکت داشته باشه. بله با مقایسه این شمس به زمین میگید حالا رفت به سمت مشرق، حالا رفت به سمت مغرب، دوباره برمیگرده به سمت مشرق. این مشرق و مغرب رو ما داریم درست میکنیم، او داره حرکت خودش انجام میده، داره فلک که خودش میشه. اینجوری بله حرکت وسیطه داریم، حرکت مرکبه داریم. در اولی کتب هیئت هم گفته مرکب ها عرض کردم اگر هم مربوط به چند تا نفس باشه که بعضی گفتن اشکال نداره. این حرکت های مرکبه، مثلا مرکب از سه تا حرکته یا دو تا حرکته، هر چقدر اینو چند تا نفس اداره میکنه این اشکال نداره. اما اگر نه، مرکب مربوط به یک نفس بود، خب این نفس رو باید گفتش که یا با توجیه کرد یه جوری، یا اگر نه تو این توجیه کنیم آخر میگیم مثل نفس حیوانی میمونه دیگه، چند تا کار انجام میده مریض که مشکل نداره، مشکل قابل حله. در شمسیشون داره مثال میزن، در شمس مثالش درسته. حالا یه جا حرکت، حرکت مرکب است، چند تا حرکت با هم ترکیب میشن یک حرکت مرکب درست میشه. اگر چند تا نفس این چند تا حرکت رو ایجاد کردن که مشکلی نداریم، در واقع هر کدوم یک نوع کار ساده کردن، اگر یک نفس این چند تا کار انجام داده باشه و من نتونیم توجیهش کنیم، خب میگیم این نفس حیوانیه، مثل نفس حیوانی، البته نفس فلکیه، مثل نفس حیوانی، یعنی کار متفنن انجام میده هر برای آدک. مثال شمسی که ایشون داره مثال درستیه.
مواصبات
حیوانی میگن فرق نداره نمی رو مرکز بگیدی یا شمس رو مرکز بگیدی که در واقع اسمان در اسمان در این مرکز بشن اون کسانی هم که شمس رو مرکز عالم، عالم یعنی منظومه شمسی قرار میدن، اون هم قائلن که شمس حرکت میکنه، قائلوی هم که شمس هست نه که داره دور زمین حرکت کنه، که تبر منظومه شمسی، نه اصل منظومه شمسی به تبع کل عالم، یعنی این تو کهکشانه، همونطور که خودشون میگن به خط مستقیم به سمت بی‌نهایت میره، از اولی که خدا آفریدتش همینطور میره تا وقتی خاموش میشه، و این نشون میده فضا چقدر وسیعه که این داره با اون سرعت کذایی به خط مستقیم میره تا وقتی خاموش میشه، میلیارد ها سال عمر خورشیده، این میلیارد ها سال داره با همون سرعت میره، نه که دور بزنه، مستقیم میره. اما حرکت دورانی شمس به دور زمین رو امروز انکار میکنه، قدیمی ها متفق بودن امروز انکار میکنه. در محاسبات فرقی نمیکنه، زمین رو ثابت بگیرید و خورشید دورش بچرخه، خورشید رو ثابت بگیرید زمین دورش بچرخه، در محاسبات فرق نمیکنه. ولی در ما بحث در محاسبه الان نداریم، بحث حرکت داریم. خورشید الان حرکت میکنه، حرکت دورانی میکنه به نظر قدیمی، حرکت مستقیم میکنه به نظر امروز، بالاخره حرکت داره، حرکتش هم کارش کار واحده، با نفس هم داره انجام میده، امروزی نفس قائل نیستن ولی قدیمی ها قائل بودن و ما هم قائلیم. ما معتقدیم که تمام این حرکت ها به توسط ملک انجام میشه، خوشید به توسط ملک داره خط مستقیم میره، یا اگر میشخه به توسط ملک میشخه، ملک همون نفس. امروزه در فلسفه دیروز گفته میشده نفس، در شریعت گفته میشده ملک. حالا امروز قبول ندارن ملک رو ما کار نداریم، ولی ما معتقدیم که ملکی هست، قدیمه معتقدن که ملک هست، وقت ملک همون نفسه، نفس همون قوه است، این قوه داره هر چه دیگه ملک خارج ذاتی یا داخل ذاتی، این باید در خودش بحث بشه، اینشالله بحثش در پیش هست. ابن سینا معتقده که تعلق داره ولی خارجه، ارسطو میگه نه داخله، یعنی این نفس حلول کرده در بدن ملک، ارسطو میگه حلول کرده، ابن سینا میگه نه حلول نکرده، نفس ناطقه است، تدبیر میکنه. بله اگر دارای آلات و ابزار باشه، اون آلات و ابزارش حلول کردن، درست مثل نفس ناطقه ما. بعضی عرفا ادعا کردن، حتی یکیشون فرزندش برای من نقل میکرد که دیدیم ملکی ملائکه را که خورشید رو با زنجیر میکشید، حالا زنجیر های مخصوص، کسان که اهل شهودن اینو گفتن. حالا اگه باور کنیم که خب دلیل شهودی هم بریم، اگر باور نکنیم دلیل عقلی داریم یا دلیل نقلی داریم، بالاخره حرف حرف تمامیه که ملک این افلاکی رو داره میکنه. در قرآن هم داریم بر مدبرات عمل تدبیر و تدبیر مباشر رو به اینها بگذار کرده خود. خودش از ماورا تدبیر میکنه، مباشر رو تدبیر میکنه. کمال شمسی فی دوران ها اندم محصل الفلاسفه. محصل الفلاسفه یعنی طرفداران استدلال. محصل به معنایی که ما امروزه میگیم نیست، به معنای کسی که مطالبش را با برهان تحصیل میکند. مشار رو میگن محصلین یعنی مستدلین، یا در این جمله رایج دارید که مناقشه در مثال از درب محصلین نیست. منظور از محصلین دانش آموزان نیست، اونا که مناقشه میکنند. محصل یعنی کسی که طرفدار استدلال و مفاد استدلال رو میبینه، که از استدلال قانون استفاده میکنه، میگه حالا قانون از این استدلال تو استفاده شد، مثال چه غلط زدی زدی. مناقشه در مثال نمی کنه، میگه قانون رو درست کن. استدلال دلالت کرد و اینکه این قانون درسته. حالا اگر مثالی ما برای این قانون آوردیم خلاف بود، یه مناقشه نداریم که اصل قانون درست دیدیم. مناقشه در مثال از دعب محصلی نیست، یعنی از دعب کسانی که با استدلال سر کنه. محصل فلاسفه یعنی اون فلاسفه که طرفدار استدلاله. اونا معتقدند و با استدلال ثابت میکنند که این حرکت چون حرکت دورانی است، به خاطر وجود قوه است که اون قوه هم اراده دارد، یعنی به خاطر نفسه. بعضی ها ممکنه اینو قبول نکنند که حرکت به خاطر نفسه، ولی محصلین از فلاسفه یعنی کسانی که به دلیل اعتماد میکنند، اونها میپذیرند که این حرکت به توسط نفسه، یعنی به توسط قوه است که با اراده کار میکنه. چرا با اراده کار میکنیم؟ مختصری از دلیلشون اشاره کرده که حرکت دبرانی نمیتونه طبیعی باشه، حتما باید ارادی باشه. و یعنی که خودتون نجا خودت بکنه و یا سما این چنین قوهی که کار واحد انجام میدهد منتها با اراده، یا سما فلکی نتن. و سالسین قسم سوم که قوهیست که کارهای متعدد و متفنن انجام میدهد منتها بدون اراده، کمال نباتات. در وقتی که این نبات متکون می شود و رشد می کند و متوقف می شود، چه در تکون و نشو حرکت، در وقوف هم سکونه. همین ها عاملش خود طبیعت. خود طبیعت دست از کار می کشه، توقف حاصل می شه. دست به کار می زنه، تکون و به دنبالش نشو حاصل می شه. از تتحرک و لاغ اراده حرکت می کند، بی اراده حرکت می کند. ولی حرکات هم که می کند، حرکاتن الاجهاتن شدتا، حرکات می کند به جهات شدتا، یعنی حرکت واحد هم نداره، فعلش متفننه. تفریعن یک، تشعیبن للاصول دو، تعریزن و تطویلن هم سوچه. یعنی به لحاظ شاخه پیدا کردن، تفریع یعنی شاخه داشتن، یعنی فرع پیدا کردن، این یعنی یه نوع حرکته. حرکت تفریع یعنی حرکت برای ایجاد شاخه. و تشعیبن للاصول، اصول یعنی ریشه ها، تشعیبن یعنی شعبه شعبه کردن. شما میبینید ریشه رو از همین ریشه واحد میبینید شعبی، حالا چه به صورت تار نازک چه یه خود زخیمتر رویش پیدا میکنه. این کار همین قوه است. تشعیبن للاصول یعنی این قوه ریشه ها رو متشعب میکنه، شعبه شعبه میکنه. بعضی ریشه ها صاف هستند، دیگه شعبه شعبه نمیشه، یا اگر شعبه دار میشه اونم شعبه هاش هم مثل خود زخیم. میگن که درخت اوکالیپتوس اینطوره، یه دونه فیشه به وجود میاد یا چند تا و پهنم از پایین نمیره پهن. لذا میگن در منزلتون این درخت رو نکارید، این مستقیم میره زیر ساختمونت، ساختمون رو خراب میکنه، پایین نمیره. از این شایست که افقیست، عمودی نیست. ولی خب اینم باز اگه حساب کنید اینم باز تشریف داره، اینم اونطور نیست که یک دونه بیشتر نمیشه، شعبه شعبه داره. و تعریزن و تطویلن، تعریزن و تطویلن یعنی ساغر رو یا شاخه رو یا ریشه رو هم تعریز میکنه، یعنی عمقش رو زیاد میکنه، هم تطویل میکنه یعنی دراستن. این همه کارهایی که با هم انجام میشه و یک قوه عهده داره همه کارها، پس این قوه کارهای مختلف یا بفرمایید حرکات مختلف انجام میده ولی بدون اراده. و تو سمان نفس نباتی، این قوه نفس نباتی نمیده میشه. و چهارمی کمال دل حیوان، یعنی مثل قوهی که برای حیوانه، این دیگه توضیح نداره چون روشنه حیوان کارهای مختلف میکنه همش هم باز میکنه، اما در بود حیوانی ها، در بود نباتی شانس نمی کنه، در بود نباتی کارش بی اراده است. و یا سما یا تو سما نفس حیوانی، این قوه در حیوان نفس حیوانی ها میشه. خب تا اینجا بحث تمام شد و با این تقسیمی که ما برای قوه داشتیم معلوم شد که طبیعت یعنی چی. هر چهار قسم قوه رو طبیعت نگفتیم، ما فقط قسم اول طبیعت گفتیم، سه قسم دیگر نفس گفتیم، حالا یا نفس فلکی یا نباتی یا حیوانی. پس طبیعت در اطلاق ما روشن شد یعنی چی. اما دو تا اطلاق دیگه هم در باب هست، یکی این که طبیعت رو اطلاق کردن بر قوهی که بی اراده کار کنن. ما گفتیم قوهی که دو قید داشته باشد، یکی بی اراده کار کند، یکی کارش هم الان نظر واحد باشد. این دو تا قید در طبیعت اعتبار شد، ولی این گروه فقط یک قید اعتبار شدن و اون اینه که طبیعت باید بی اراده باشد. اون قوهی که بی اراده کار میکند طبیعته. حالا چه الان نهج واحد کار کند مثل سنگ، چه الان فنون مختلف کار کند مثل نبات، اینها نفس نباتی هم طبیعت می‌نامند. بنابر قول اینها طبیعت اعم میشه از طبیعتی که ما گفتیم. ما طبیعت اطلاق شدیم فقط بر اون قوهی که هم بی اراده کار میکند هم الان نهج واحد کار میکند، ولی اینها گفتن طبیعت اطلاق میشه و در قوهی که بی اراده کار کند، حالا چه الان نهج واحد باشد چه الان نهج واحد نباشد. این اطلاق دوم. اطلاق سومی هم در این مسئله هست و اونه که طبیعت عبارت هست از آنچه که بدون فکر کار کند، بدون فکر کار کند، حالا چه کارش واحد باشد چه متعدد، چه اراده داشته باشد چه نداشته باشد. میبینید که این تفسیر اهم میشه از تفسیر دوم، حتی از تفسیر اول که اهمی هیچ، از تفسیر دوم هم اهم. چون کار بعضی حیوانات هم شامل میشه، کار سنگ رو شامل میشه، کار نبات رو شامل میشه، کار بعضی حیوانات هم که بدون فکر کار میکنن، چه غریزه شون کار میکنن هم شامل میشه، مثل عنکبوتی که تار میبره، این که فکر نمیکنه که پیشه تار میبره. البته به نظر ما شاید فکر میکنه با خبر نداریم، ولی به نظر ما فکر نمیکنه، طبق غریزش داره کارش انجام میده. لذا هیچ وقت نمیبینید اشتباه نمیکنه، اگه فکر میکرد اشتباه میکرد. بله، پس توجه شدید که اون موجودی یا اون قوهی که بدون فکر رو کار کنن، چه با اراده چه بی اراده، چه علا نهجن واحد چه علا فنون مختلف، میشه به طبیعت. این هم قول سبا. پس سفت اطلاق به طبیعت کرد، اطلاق اخص، اطلاق اهم، اطلاق اهم ملال اهم. کدوم یکی از اینا در این کتاب ما مورد بحث قرار داده میشه؟ ایشون میفرماد من همون معنی اول رو اراده میکنم و همون معنی اول رو مورد بحث قرار میدم. اگر جایی طبیعت اطلاق کردم ذهنتون به معنی دوم و سوم نره، من همون معنی اول اراده میکنم و همونم معنی رایجه. این دقل دقل نادره، دقل دقل شازه، قول رائج همون قول اوله. من همون قول اول رو که رائجه انتخاب میکنم و بحث را هم در همون قول اول، در باره همون قول اول مطرح. و رو به ما قیل اسم طبیعت علا کل قوتین یست رو انها فعلها بلا ارادتی، بین فعلها و بلا ارادتی نقطه گذاشته و نقطه برخط بزن. گاهی اطلاق می شود اسم طبیعت بر هر قوه ای که یست رو از اون قوه فعل این قوه بلا ارادتی، حالا چه این فعل علا نهجن واحد باشد چه علا فنون مختلف باشد. فتوسم من نفس نباتیه بنابر این اطلاق توسم ما طبیعت، نفس نباتی را هم بنابر این اطلاق ما طبیعت می نامیم، همونطور که قوه موجود در سنگ و طبیعت نامیدیم نفس نباتی را هم طبیعت می نامیم. این میشه اهم از اطلاق اول، چون شامل مورد دیگری شد که اون مورد رو اطلاق اول شامل نمی شد. اطلاقی
که الان بگیم
مردم عامی، بین عامی ما کار نداریم، ممکن همین معنی دوم راهی که بین مردم عامی باشه، ولی بین فلاسفه و دانشمندانی که بحث از طبیعت دارن معنی اول هم میشه. و رو به ما قیل طبیعتون لکل ما یست رو انها فعله، این اطلاق سومه. بعضی ها اطلاق کردن طبیعت رو بر هر چیزی که صادر می شود از اون چیز فعلش من غیر رویت اختیاری، بدون فعل و بدون انتخاب. اختیار منظور اراده نیست در اینجا، چون چه با اراده باشد چه بی اراده باز طبیعت گفته میشه. نمیخواد بگه من غیر ارادتن طبیعته، ما ارادتن طبیعت نیست، ما ارادتن هم باشه طبیعته، اونتا انتخاب نباید بشه، فکر نباید درش باشه. یه وقت کاری رو میخوام انجام میدیم اول فکر میکنیم بعد انتخاب میکنیم، این نباید انجام بشه، اگه این انجام شد دیگه طبیعت نیست. حتی یکون العنکبوت انما یشبک بالطبع، به طوری که عنکبوت شبکه میبندد، تور میبندد به طبع خودش، یعنی کارش کار طبیعیه، با این که با اراده انجام میدهد، با این که کار متفننه، یک تور از این برمی کشه یک تور از اون برمی کشه، اما در این حال بهش گفته می شود طبیعت، به این قوه او گفته می شود طبیعت، چون کاری که داره با این قوه انجام میشه بدون فکر و انتخابه، فکر نمی کنه، چیزی را انتخاب نمی کنه، همونی که باید انجام بده انجام. ظاهراً عنکبوت اصل جا رو هم انتخاب نمی کنه، نه تنها این نحوه تور بستن رو انتخاب نمی کنه، اصل جا رو هم انتخاب نمی کنه. اینطور نیست که همیشه بره یه جایی که شکار زیاده تورش رو پر کنه، هر جا که داره زندگی می کنه همون رو تور می بنده، ولی اون که مثلا شکاری هم اصلا پیدا نشه، این معلوم میشه برای اون جای کارش هم انتخابی نداره، نه تنها برای روش کارش، قضیه تن داره کارش انجام.
این مسئله
که توی کار داره شکار بده، اگر تو بر شکار بشه به هست دیگه و چطوره که مایوش به روحون من الحیوانات، بقیه حیواناتی هم که شبیه هم که بودن اونا نمیشه، رابطه بعضی از حیوانات فکر میکنن انتخاب میکنن، میبینید چی میاد جا رو انتخاب میکنه، رسیدگی میکنه، بعدن میاد آشیانه میسازه، یا اگر میخواد کاری انجام بده با فکر انجام میده، این همه در قضیه ایوانات هست، اما بعضی ایوانات شبیه هم که بود نه، به نظر میسید که قریزتن دارن کارش رو انجام میدن بدون فکر و انتخاب. تبیره به تبا اشکال نداره، از چیز اون تبا شامل طبیعت هم میشه، طبیعت رو نمیشه به جای تبا به کار بود، ولی تبا رو میشه به جای طبیعت به کار بود، تبا رو میشه به جای طبیعت بکنه، اینکه تبا به جای طبیعت بکنه، طبیعت رو هر چیدیم چون اخصه به جای تبا نمیشه به کار بود، چون تبا در غیر اون جایی هم که طبیعت اطلاق میشه اطلاق میشه، طبیعت رو نمیشه گفت مثلا نفس رو اراده کرد، اما تبا رو میشه گفت حتی نفس رو اراده کرد، فلک رو اراده کرد. خب این دوتا اطلاق برای طبیعت هست، لاکن حد طبیعت التي به هل اجسام و طبیعیت و طبیعیتون و التي نرید و نفحص انها ها اونا هیت طبیعت و بالمعنی الاول طبیعتی که به توسط اون طبیعت اجسام طبیعیه رو اجسام طبیعیه مینامیم و طبیعتی که ما تصمیم داریم که نفحص انها ازش بحث کنیم ها اونا در این باب طبیعت رو من نفرد ما اطلاق دو و سه رو نرد میکنیم نکاری بش داریم مورد بحثم قرارش نمیکنیم و ما عجب ماهی بعضی ها گفتن که اگر کسی خواست وجود طبیعت رو در جهان ثابت کند باید او را مسخره کرد، یعنی کارش کار مسخره است. بنابراین نباید وجود طبیعت رو اثبات کرد. این حرف بعضی هاست. ابن سینا می فرماید این کلام دو معنا داره، یکی از دو معنا رو میتونه اراده کنه که یک معنا غلطه یک معنا درست. معنای درست اینه که این شخصی که این حرف رو زده منظورش این باشه بگه عالم طبیعی حق ندارد از وجود چنین طبیعتی بحث کنه. چرا؟ چون این طبیعت از موادی عامه علم طبیعی است و قرار شد که ما در وجود موادی عامه بحث نکنیم، در ماهیت موادی عامه بحث کنیم اما در وجود بحث نکنیم، در موادی خاصه هم در وجودش میتونیم بحث کنیم هم در ماهیتش، اما در مبادی عامه صاحب علم نمیتونه در وجود این مبدا عام بحث کنه، در ماهیت میتونه بحث کنه. حالا اگر شخصی طبیعی بود و خواست در علم طبیعی از وجود طبیعت بحث کنه، خب این خلاف قانونه، باید مسخرش کرد، یعنی گفت کار درست نیست. اگر گویندهی که این حرف زده مرادش این باشه حرف تمام نیست، یعنی شخص طبیعی که میخواهد بحث طبیعی رو تعقیب کند حق ندارد در علم طبیعیش وجود طبیعت رو اثبات کند، چون این به معنای پرداختن به اثبات مبدأ عام علم است که هیچ صاحب علمی حق این کار رو ندارد. اما اگر نه این گوینده معنای دوم اراده کرده باشه، معنای دوم اینه که وجود طبیعت بدیهی است، چون بدیهی است حق کسی حق نداره اثباتش کنه، اگر اثباتش کرد کارش تمسخر، کارش مسخره است، چون به معنای اثبات امر بدیهی است، اثبات امر بدیهی کار صحیحی نیست. اگر مراد این باشه ایشون میفهمد نه حق ما قبول نداره، اثبات طبیعت امر بدیهی نیست، احتیاج به اثبات داره، اثباتش هم خیلی سخت انجام میشه. ما در طبیعت دو تا مطلب رو باید اثبات کنیم، یکی اصل وجود طبیعت رو، یکی خروج این طبیعت از آن چیزی که اثر این طبیعت رو پذیرفته، یعنی باید ثابت کنیم که این موجود متحرک به وسیله محرکی که طبیعتش هست حرکت میکند و طبیعت غیر از این متحرکه، اگر چه غیر از مجموع نیست از غیر از متحرکه، طبیعت سنگ داره ماده سنگه، ماده سنگ داره حرکت میکنه، طبیعت بیرون از این ماده است، ولی طبیعت داخل در مجموعه سنگ هست ولی داخل در متحرک نیست، این محرک خارج از متحرکه، این هم ثابت بشه. پس ما در وقتی که میخوام بیان کنیم طبیعتی موجود هست هم باید اثبات کنیم طبیعت رو، هم باید اثبات کنیم خروج این طبیعت رو که امریش محرک، خروجش از متحرک رو باید ثابت کنیم، این محرک باید از متحرک خارج بشه، یعنی غیر محرک، غیر متحرک بشه، متحرک چیزی بشه این چیزی. خب پس توجه میکنم به دو چیز ما به اثبات دو چیز احتیاج داریم. ابن سینا میفرماد اگر کسی اثبات کرد وجود طبیعت را مسخرش نکنید تا چه رسد اگر بخواد اثبات کند خروجش را، که اون سختره. کسی بخواد اثبات کند که طبیعت موجوده مستحق تمسخر نیست، تا چه رسد اون کسی که بخواد ثابت کند که این طبیعت موجوده خارج از اون طبیعت است. اون دیگه مسلمه که مستقل تمسخر نیست. یعنی این دو نفر، دو نفر این که باید اون چرا اثبات کنن دارن اثبات میکنن، نه اون چه غنی از اثباتش هست، پس استقاق تمسخر نداره. بنابراین اگر مراد شما یه گوینده که میگوید اگر کسی اثبات این طبیعت کرد تمسخرش کنید، مسخرش کنید، اگر مرادتون اینه که اگر عالم طبیعی در علم طبیعی این چنین مبدع عامی رو اثبات کرد مسخرش کنید، حتی این درست. ولی اگر منظورتون اینه که به طور کلی کسی حق ندارد طبیعت رو اثبات کند زیرا طبیعت امر بدیهی است و بدیهی قابل اثبات نیست، اگر اینو میگید من نیاقت اشتباه گفتید، چون طبیعت بدیهی نیست، احتیاج به اثبات دارد، خروجش بیشتره، خروجش از متحرک بیشتر احتیاج به اثبات دارد، هر دو قابل اثبات است و یکی بیشتر از دیگر. و ما عجب ما قیل، چقدر تعجب دارد حرفی که گفته شده. حرفی که گفته شده اینه که ان الباحث عن اثباتها من حقه ان یحذف به، این رابطه این کلام به ما قبل من توضیح بدم. در ما قبل ما بیان کردیم که این چنین قوه اسمش طبیعت است. حالا باید توضیح بدیم طبیعت رو داریم یا نداریم. بله این قوه اسمش طبیعت است، ولی داریمش یا نداریمش. بعدم که توضیح بدیم داریم یا نداریم، باید توضیح بدیم که تعریف منطقیش چیه، رسمش یا حدش چیه. ابن سینا از اینجا وارد این مطلب میشه، میگه حالا که معلوم شد به چنین قوه طبیعت میگوین، اول باید بیان کنیم که هل هو یعنی موجوده، هل هی یعنی موجوده، بعدن بیان کنیم ما یه حقیقیش را. الان ما یه شرحش رو بیان کردیم، یعنی فقط شرحش داریم، گفتیم قوه ایست کذایی، بعد که ما اشاره تموم میشه نوبت حل وسیطه است، باید اثبات وجود کنیم، بعد که حل وسیطه تمام شد نوبت ما حقیقیه است، یعنی باید تعریف منطقی کنیم هر دیاره است. حالا ما تا اینجا فقط ما اشاره رو بیان کردیم، یعنی شرح دادیم که طبیعت چیه. از اینجا به بعد باید وارد بحث در اثباتش بشویم اولا، و در تبیین ماهیتش و حقیقتش بشویم ثانیا. ولی اثباتش به عهده ما نیست، چون از مبادی عامه است و چیزی که از مبادی عامه باشد در علم اثبات نمیشه، اثباتش به علم فوق واگذار میشه که علم بهم، لذا ما وارد اثباتش نمیشیم، ولی ماهیتش رو حق داریم وارد بشیم، وارد میشیم، تعریف میکنیم که آخر پس هم ادامه میدیم. این که عرض میکنم طبیعت از مبادی عامه است، این روشنه، من دیروزم به این مثال اشاره کردم که طبیعت از مبادی عامه است، چون همه اجسام طبیعت دارن، منتها در اجسام فلکی ما اسمشو تباه میزنیم، طبیعت نمیگیم، در اجسام عنصری اسمشو طبیعت میزنیم. همه اجسام طبیعت دارن، اینو باید بحث بکنیم، منتها اگر کسی جمود کرد بر لفظ طبیعت، تباه رو نگفت، خب لفظ طبیعت اختصاص داره به عنصریات، باز طبیعت در این فرض هم از مبادی عامه می شود، منتها عامه نسبت به عنصریات، نه عامه نسبت به کل انسان. بالاخره طبیعت مبدا عامه، حالا یا عامه نسبت به تمام اجسام، یا عامه نسبت به اجسامی که کائن و فاسد هست، این اجسام عنصری.
همین
که مثال میاره، همین داری من وجود اثبات نیست که مثال میاره رو ترتبه چرا؟ وقتی مثال میزنیم حتما موجود دیدیم که مثال برش بیرش هستیم، ولی اثبات نشدیم، اثبات وجود نشدیم، مثال زدیم، ممکنه کسی اون مثال ما رو قبول نکنه، بگه خب که چرخش نداره، ممکنه کسی این که بگه ما مثال زدیم، با مثال که اثبات نمیشه، مثال خودش یه نوع ادعاست.
خب
شما
بود سنگ را میتونه ممکنه
سنگ هم میگه یه موجود دیگه داره حرکت میشه، طبیعت توش نیست. بله میتونه اوکی بشه. این مثالی که ما زدیم مثال بر طبیعت بود، ولی مثال که مثبت نیست. ما باید دلیل اقامه کنیم تا اثبات کنیم طبیعت رو، نه فقط با مثال اثبات کنیم. بله مثال به ما نشون میده که قبول کردیم که طبیعتی هست، ولی قبول کردیم یه راز استدلال کردیم. و ما عجب ماقی، چقدر تعجب دارد این حرف که گفته شده ان الباحث عن اثباتها، کسی که بحث میکند از اثبات طبیعت، از حقش این است که یحذر به، یعنی مورد تمسخر واقع میشه، استقاق تمسخر پیدا میکنه. ابن سینا میفرماد من گمان میکنم مراد از این کلام همون معنای اوله، و الا اگه معنای دوم اراده کرده باشه که من به حرفش گوش نمیدم. ابن سینا اینه میگه، یعنی معنای اول معنای تمامی، اگه معنای دوم اراده کرده باشه حرفش باطله، که معنای اول دوم از خارج از کرده. و از اون ان المراد بذاره، یعنی مراد این گوینده بذاره، یعنی به این گفتش این است که ان باحث عن اثباتها، الکلام الباحث الکلام موصول است، یعنی اون کسی که بحث میکند از اثبات طبیعت، و هو یعنی در حالی که با باحالی است، در حالی که این باحث فاحصن عن العلم طبیعی، یعنی جستجوگر از علم طبیعی است، یعنی عالم طبیعی است، تو علم طبیعی داره بحث میکنه. اگر تو علم طبیعی داره بحث از اثبات میکنه، با اینکه علم طبیعی است و مبدا عامه و نباید بحث از اثباتش کرد، در این حال میبینید داره بحث از اثبات میکنه، اون تو علم طبیعی، اون وقت یجب ان یستحضرنه. این استقاق استهزا داره، چون داره در علمی بحث میکند که جای این بحث نیست. از یوری دن یوبر هم من از صناعت نفسها ها الان مبادیه. این عبارت عبارت جالبیه، نشون میده که از مبادی آن باید بحث کرد. اما جای خاص داره، هر جا نمیشه بحث کرد. و این خیلی مهم نیست، جا خیلی مهم نیست. از هر دلیلی نمیشه استفاده کرد، این مهمه. دقتون چی میخوام از شما؟ یه وقت عالم الهی با ابزار علم الهی طبیعت رو اثبات میکنه، جایی که برای اثبات طبیعت انتخاب کرده علم الهیست، ابزاری هم که در استدلال به کار برده ابزار و قوانین علم الهیست، این کارش درست، هم جا رو مناسب انتخاب کرده، هم ابزار رو مناسب انتخاب کرده، برش هیچ ایرادی نیست. اما یک بار عالم طبیعی در علم طبیعی از ابزار الهی استفاده میکنه و طبیعت اثبات میکنه، این کارش منشأ به تو کار میشه. یکی انتخاب جا که در علم طبیعی داره بحث میکنه، یکی انتخاب ابزار و دلیل که از دلایل الهی داره است، از قوانین الهی داره استفاده میکنه. این کار اولش مخدوشه، یعنی جا رو درست انتخاب نشده، ولی کار دومش ایبی نداره، چون داره بحث میکنه در امری که الهی است و از قوانین الهی داره استفاده میکنه. اینجا باید گفت این آدم وجهه الهی پیدا کرده، ولو عالم طبیعی است، ولی وجهه الهی پیدا کرده و سبقه الهی به خود گرفته و الان مشغول بحث شده، از حالت عالم طبیعی بودن بیرون آمده، الان به صورت جزئی شده عالم الهی. بعدم که این بحثش تموم شد دوباره میشه عالم طبیعی. این هم قابل توجیه این کار. گاهی از اوقات هم میبینید که در علم طبیعی در باره اثبات طبیعت یا در باره اثبات حیوله بحث میشه، در اشارات هم میبینید که در علم طبیعی اثبات حیوله شده، در علم طبیعی صورت نوعی اثبات شده، ولی با ابزار الهی این اشکالی نداره. در همین لحظه ای که این باحث دارد اثبات میکند، در همین لحظه خود شده عالم الهی، در لحظات بعد میشه عالم طبیعی. مشکل این فرض سومی که میخوام برس کنم، فرض سوم اینه که عالم طبیعی از ابزار طبیعی بخواد استفاده کنه و مطلبی رو که باید در الهی وصفش استفاده کنه، یعنی طبیعت رو که با ابزار الهی باید اثبات بشه، این عالم طبیعی در علم طبیعی با ابزار طبیعی میخواد اثبات کنه، اینه که باید بشه استهزا کرد. که همه کارش خطاست. یعنی اساس کار اینه که استدلال الهی باید باشه، این استدلالش استدلال طبیعی است. ابن سینا طبعاً این چی میگه؟ میگه از خود علم بر مبادی علم استدلال میکنه، یعنی از ابزار طبیعی داره استفاده میکنه و این مستحق استهزا است. از یوری دن یوبر هن من از صناعت نفسها ها علی مبادی ها، میخواد از خود این صنعت بر مبادی استدلال کنه. اگه از صنعت دیگه بیاره، از الهی بیاره، اینجا میگیم خب آریه عمل کرده، آریتا عمل کرده، ولی عملش درسته. اما این آدم نه، میخواد از خود همین صنعت طبیعی اثبات کند مبدع طبیعی رو. این کارش غلطه. نه جا رو درست انتخاب کرده، نه روشش روشو درستی. پس اگر گوینده این رو اراده کرده باشه، حدوش هم درستیه. یجب ان یستعذر به چنین کسی که این چنین استدلال کرده. اما این لم یورد هازا، ضمیر یورد برمیگرده به اون فاعل قیله که حسبش کردیم. وقتی مجهول شد قیله، وقتی مجهول شد فاعلش هست کردیم. اما این لم یورد اراده نکرده باشد، این فاعل قیله اراده نکرده باشد هازا، یعنی این تبیینی که من برای کلامش کردم، این رو اراده نکرده باشه، یا تعبیری دیگری که مناسب با این بحث منه، یعنی یا مثل من تعبیر کنه یا چیزی مثل من، اگر این رو اراده نکرده باشه بل اریده، یا میتونید اصلا لم یورد بخونید و این اما این لم یورد هازا، کسی زمینی بر نگرده به فاعل قیله. لم یرد این اراده نشود، اراده نشود از این گفتی که من گفته عجیب قرارش دادم، اگر اراده نشود هازا، یعنی این گفته من و این توجیه من، یا تعبیر دیگری که مناسب با گفته من، اراده نشه بل اریده که وجود این قوه بینان به نفسه، ادعا بشود که این قوه قوه بدیهی است، احتیاجی به اثبات نداره. اگر این اراده شده باشه فهوه من مالا اسقی الیه، گوش به این حد من نمیدم، یعنی این مثلا من قبول ندارم ولا اقول به، معتقد بهش نمیشه. و کیفه، یعنی چگونه من ملتزم به این حرف بشم، چگونه این حرف رو قبول کنم در حالی که میدانیم یلزمنا کلفتون شاقتون ان نثبت، یعنی با زحمت زیاد بر ما لازم است که اثبات کنیم لکل متحرکن محرکا، این هم بدیهی نیست که هر متحرکی محرکی لازم نداره، این هم بدیهی نیست، باید اثبات بشه. اون هم تازه محرکی که غیر از این متحرکه، یعنی بیرون از این متحرکه. ان نسبت ان لکل متحرکن محرکن، یعنی محرکی که غیر از این متحرکه. اینو تذکر دادن محشین حتما باید تذکر داده بشه که این محرکی که ما میخوام ثابت کنیم غیر از خود این محرکه، نه غیر، یعنی خارج ها، اینو توجه داشته باشید. نمیخوام بگیم از سبب خارجیه، داخلیه، طبیعته، بالاخره داخل در خود این جسمه، ولی غیر از خود جسمه. خود جسم که متحرک است، اون که قابل الحرکته با اینی که فاعل الحرکته دوتاست، ولو مجموعشون رو جمع کنیم میشه این سنگ، ولی اونی که داره حرکت میکند که بدنه سنگه، غیر از اونی که داره حرکت میره هر که طبیعت سنگه. اینو باید اثبات کنیم که این متحرک که بدنه سنگه احتیاج دارد به محرکی که غیر خودشه. کیفه، یعنی چگونه این وجود طبیعت بدیهیست در حالی که قد یلزمنا کلفتون شاقتون، مشقت زیادی، زحمت زیادی همراه ما می شود که اثبات کنیم که لکل متحرکن محرکن. یعنی این جمله این لکل متحرکن محرکن رو که یه قانونه، ما به زحمت اثبات می کنیم، چطور امر بدیهیست. وقت تجشم از ذالکه مفید و ناهازه الاراعه تجشمن یعتدوبه، این هازه الارا مفعول مفید و ناست. ضمیر ذالک هم برمیگرده به اثبات ان لکل متحرکن محرکا. مفید و نا منظورش ارسطوه، مفید و ناهازه الارا یعنی اون کسی که این آرا رو به ما افاده کرد که ما هم از او گرفتیم و پذیرفتیم، یعنی ارسطو. تجشم تکلم به زحمت افتاد، به زحمت این انجام داده زالک، یعنی اثبات ان لکل متحرکن محرکن را ارسطویی که به ما افاده کرده این آرا رو به تکلف افتاده، تجشم یا کتبه یعنی زحمت قابل توجه. پس معلوم میشه امر بدیهی نبوده، اگه بدیهی بود که اصلا احتیاج به زحمت نداشت، چون هم زحمت قابل توجه. فکیفه یستهزه یعنی با توجه به این که این امر احتیاج به مشقت دارد و معلم این علم هم این مشقت رو تحمل کرده، با وجود این چگونه استهزا می شود به کسی که رأی دهد، به کسی که ببیند حرکتی رو و درخواست کند دلیل بر اثبات محرکی لین حرکت. حرکت رو میبینه ولی دنبال دلیلش میگرده. خب حالا چطوری شما به این کسی که دنبال دلیل برای این حرکت میگرده استهزا میکنی؟ او به جا داره دنبال دلیل میگرده، باید بگرده، زیرا که محرک احتیاج به اثبات داره. فضلن یعنی نباید به کسی که عبارت اینجوره، این فضله رو میخوام معنا کنم تا مطلب روشن بشه، نباید به کسی که درخواست حجت بر اثبات محرک میکند استهزا کرد، تا چه رسد به کسی که محرک رو قبول میکند و ادعا میکند که این محرک باید بیرون از متحرک باشد، و اون دیگه به طریق اولا نباید استهزا کرد، چون اون یه مطلب مخفیتر رو داره اثبات میکنه، این مطلب مخفی‌تر رو داره بیان میکنه. پس دو مطلب در اینجا باید بیان بشه، یکی این که ما احتیاج به محرک داریم، یکی این که محرک غیر از متحرکه، خارج هست، یعنی خارج هست نه به معنی که سبب خارجی است که در اول پس گفتیم، اون خارجی منظور ما نیست، خارج یعنی مغایره، یعنی غیره، یعنی همون نیست، محرک همون متحرک نیست، بلکه چیزی دیگری است، نه خارج از این مرکب، خارج از مرکب نیست ولی غیر از این متحرک. پس چگونه استهزا می شود به کسی که حرکت رو می بیند بعد جستجو می کند حجتی رو بر اثبات محرکی لین حرکت؟ این فکر و یستهزه استفهام انکاریه، استفهام انکاری نفادش نفیه. پس معنای کلامی می شه نباید استهزا کرد، نباید استهزا کرد به چنین کسی، فضلن علن یسلم، تا چه رسد به این که استهزا کنیم به کسی که قبول میکند محرکی را ولی اون محرک رو خارج از این متحرک قرار میدهد، به اون دیگه به طریق اولا نباید استهزا کرد. خب الا ان الحق میخواد الان وارد بحث بشه. این کلام که گفته شده دو تا توجیه داره، یک توجیهش صحیح، یک توجیهش باطل، ولی ما به این کلام کار نداریم، حق رو میخوام بیان کنم. الا ان الحق روشن شد به کجا میخواد. این کلامی که ما از گفتش تعجب داشتیم این دو تا توجیه داره، یک توجیهش صحیح، یک توجیهش باطل. الا اینکه ما به این کلام کار نداریم، حق رو میخوام بیان کنیم. الا اینکه حق این است که اگر کسی بخواهد بگوید طبیعت موجود است باید استدلال کند، منتها نه در اینجا بلکه در علم الهی. در اینجا جای اثبات نیست بلکه جای تعریف است، و چون جای تعریف است ما وارد تعریف میشیم، شروع میکنه به بیان طبیعت و تعریف منطقی طبیعت. حالا یا رسم میبرد الا این که حق این است که قول به وجود طبیعت مبدع للعلم طبیعی.
Thank you.
حق این است که قول وجود طبیعت مبدع است برای علم طبیعی. یعنی این باید، این قول باید قبل از علم طبیعی حاصل شود. توجه میکنید مبدعون علم طبیعی رو دارم خبر میگیرم برای انده ان القول به وجود طبیعه مبدعون علم طبیعی، هم طبیعت مبدع علم طبیعی است، هم قول به وجود طبیعت. قول به وجود طبیعت مبدعی است برای علم طبیعی، یعنی قبل از اینکه ما برسیم به علم طبیعی باید این قول حاصل بشیم تا ما بتونیم با داشتن این قول وارد علم طبیعی بشیم و بس کنیم، ولی دست و بالمون بسته میشه. پس قول به وجود طبیعت مبدعی است برای علم طبیعی، ولی بر طبیعی نیست که این مبدع رو اثبات کنند، یا به تعبیر ابن سینا با کسی که منکر این مبدع است بحث کنند. چون بحث کردن با منکر مبدع یعنی اثبات مبدع دیگه. وقتی میخوام با منکر مبدع بحث کنم یعنی میخوام اثبات کنم. حالا ما به طور خلاصه گفتیم بر طبیعی نیست که اثبات کند این مبدع رو. ابن سینا میگه بر طبیعی نیست که با کسی که منکر این مبدع بحث کنم. و لیسه علی طبیعی یعنی یک کل من یونکرها، بر عهده عالم طبیعی نیست که سخن بگوید با کسی که انکار این مبدع میکند یا انکار این طبیعت میکند. با او لازم نیست صحبت کنه، طبیعی لازم نیست صحبت کنه، الهی باید با او صحبت کنه. و انما اثبات این طبیعت علی صاحب الفلسفه الاولى یعنی علم الهی است. و علی طبیعی تحقیق و ماهیتها، بر عالم طبیعی این است که ماهیت این طبیعت رو تحقیق کنه که از وقت حدت شروع به انجام این وظیفه است. عالم طبیعی باید ماهیت طبیعت رو تحقیق کند. ابن سینا در این کتاب عالم طبیعی است، پس باید تحقیق کند ماهیت طبیعت رو. وظیفش اینه که تحقیق کند ماهیت رو. الان میخواد به وظیفش عمل کنه، میگه وقت حدت. از وقت حدت میخواد بیان کنه که ماهیت طبیعت چیست. طبیعت رو بیان میکنه به معنای، بعد میگه گروهی گفتن که این معنا کامل نیست، این تعریف کامل نیست، باید قیدی رو اضافه کرد. بعد خود ایشون میگه این گویندهی که قید میخواد اضافه کنه اشتباه کرده. ما ابتداعا تعریفی رو که ارسطو گفته تشریح میکنیم و توضیح هم بعدن هم توضیح میدیم که این گویندهی که خواسته قید اضافه کنه احتیاج به اضافه کردن قید نداره. تعریفی که ارسطو کرده چنان است که این اضافه رو هم افاده می کند، پس احتیاج نداره که ما در تعریف چیزی رو اضافه کنیم. خود قیودی که ارسطو در تعریف آورده این اضافه رو که این گوینده آورده افاده می کند. پس ما بی نیازیم از این تعریفی که این گوینده گفته، همون تعریف ارسطو کافیست. پس توجه کنید دو تا مطلب ما در پیش داریم. یکی تبیین سه تا مطلب در پیش داریم. یکی طرح تعریفی که ارسطو برای طبیعت کرده، دوم ذکر مخالفتی که با این تعریف شده و اضافه‌ای که بر این تعریف به ادعای بعضی ها وارد شده، سوم ورود در بحث. وقت در بحث هم که وارد میشیم دو تا مطلب میگیم. در ابتدا تشریح میکنیم کلام ارسطو رو، یعنی تعریفی که دوده میدیم، بعدم بیان میکنیم که این تعریفی که مستشهد بر ارسطو ارائه داده، این تعریف در ذهن تعریف ارسطو گنجانده شده و احتیاجی به این قیودی که این آقا گفته نیست. به این ترتیب تعریف ارسطو رو قبول میکنیم و با توضیح کاملم توضیح میدیم. انشالله بعد در جلسه آینده بحث بشیم.